سلام و عصر شما بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. شما را به این برنامه خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. من فریبا وایدی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک برای یک ساعت با تازه‌ترین مطالب خبری با شما خواهیم بود. حکومت افغانستان میگوید بیشتر کمک‌هایی که کشورهای کمک کننده برای افغانستان در نشست توکیو تعهد کرده بودند عملی نشده است. ایران امروز 16 زندانی افغان را به حکومت افغانستان سپرد و حکومت افغانستان میخواهد مسئله جلوگیری از اعدام افغان‌ها را در ایران شامل یک پیمان همکاری های عمه‌جانبه با این کشور بسازد. همین موضوعات در آغاز گزارش های این ساعت ما قرار دارند. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه را نشر خواهد کرد. لطفاً ما را همراهی کنین. اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را میشنوید که جمشید حبیب‌زاده تقدیم میکند.
در خط مهمترین خبرها، مسئولان امنیتی میگویند که در جریان یک عملیات نظامی بر ضد مخالفان مسلح در ولایت غزنی بیش از 170 تن از آنان کشته شدند. فعالیت پی‌آر‌تی یا تیم بازسازی ولایتی نیروهای خارجی در زون شمال کشور امروز خاتمه یافت و مسئولان در عراق گفتند که در فیر مرمی جنگجویان ضد دولت 11 تن امروز در شهر فلوجه این کشور کشته شدند. اول از این آغاز میکنیم که وزیر مالیه افغانستان میگوید این کشور توانسته است از میان 17 تعهد در کنفرانس توکیو 16 آن را عملی کند. حضرت عمر رضا خیلوال این سخن را روز شنبه در برد پاسخ متقابل توکیو در کابل بیان کرد و از دونرها انتقاد کرد که بر تعهداتشان مبنی بر فراهم آوری کمک به افغانستان پابند نبودند.
بعضی از دونرهای ما پولی که ما توقع داشتیم که به وقت و زمان خود پرداخت بکنند اینا پرداخت نکردن. امروز یک بحث خیلی باز و جدی با اینا میخواییم که داشته باشیم. همین انتظار کشیدن که صبر که انتخابات ختم شود به نفع اهداف مشترک ما و جامعه جهانی هم نیست.
در این حال یان کوبیش نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که آنان بدون وقفه و به اساس موافقت کنفرانس توکیو کمک های خود به این کشور ادامه دادند. ایران امروز 16 زندانی افغان را که دو تن آن مرد و متبقی زنان هستند به دولت افغانستان تسلیم داد. معاذ‌الله دولتی نماینده وزارت خارجه افغانستان پس از تسلیم گیری این 16 تن در ولایت هرات ابراز امیدواری کرد که روند تبادله زندانیان افغان با زندانیان ایرانی همچنان ادامه یابد. آقای دولتی میگوید که این افراد به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان‌های ایران محبوس بودند. پیش از این وزارت خارجه افغانستان گفته بود که ایران توافق کرده که 27 زندانی افغان را به حکومت افغانستان تسلیم می‌دهد. قرار گزارش‌ها به سلسله همین تبادل زندانیان در ماه فوریه سال جاری 14 محبوس ایرانی در افغانستان به حکومت ایران تحویل داده شده است. مسئولان امنیتی میگویند که در جریان یک عملیات نظامی بر ضد مخالفان مسلح در ولایت غزنی بیش از 170 تن از آنان کشته شدند. این عملیات دو هفته قبل در ولسوالی گیلان این ولایت آغاز شده است و همکنون نیز ادامه دارد. نظیف الله سلطانی سخنگوی لوای سوم قل اردوی 203 تندر در رابطه میگوید
در قریجات دود، بلایه، رسپین غندی، ملاجانان و حسن ولسوالی گیلان با دشمن درگیر شده، در نتیجه 63 نفر طالب کشته شده، 41 نفر زخمی داره که در جمع کشته شده 21 نفر طالب پاکستانی مشتادش موجود است.
اما طالبان گفتند که تلفات سنگین را به نیروهای افغان وارد کردن ادعای که از سوی نیروهای افغان رد شده است. فعالیت پی‌آر‌تی یا تیم بازسازی ولایتی نیروهای خارجی در زون شمال کشور امروز خاتمه یافت. مایکل برنر قمندان این تیم بازسازی در محفل پایان ماموریتشان در مزار شریف ابراز امیدواری کرد که نیروهای افغان بتوانند کار خود را در آینده در عدم موجودیت آنان نیز به درستی انجام بدهند. تیم پی‌آر‌تی که در آن اساکر سویدن، لیتوانیا، فنلاند و نروژ شامل بود در 8 سال گذشته در بخش مشوره‌دهی و تجهیز نیروهای افغان در ولایت شمالی به خصوص بلخ و قندوز فعالیت کردند. در این حال عطا محمد نور والی بلخ اطمینان داده که نیروهای افغان توانایی تامین امنیت و پیشبرد کارهایشان را به طور مستقلانه دارند. و از روز جهانی جلوگیری از بیماری تلسمیا امروز در کابل تجلیل به عمل آمد. مسئولان وزارت صحت در محفلی که به همین مناسبت برگزار شده بود گفتند که تلسمیا یک مریضی کمخونی است که همکنون بیش از 2000 نفر در افغانستان به آن مبتلا هستند. فهیم پیغام مسئول کنترل امراض غیر ارثی در وزارت صحت میگوید که ازدواج با افراد آلوده به این مریضی میتواند سبب گسترش آن شود و میگوید که به خاطر وقایع از این مرض پروگرام های آگاهی دهی عامه از سوی کرکت بورد و مؤسسه مینا راه اندازی شده است.
رادیو آزادی
مسئولان در عراق گفتند که در فیر مرمی جنگجویان ضد دولت 11 تن امروز در شهر فلوجه این کشور کشته شدند. دکتر احمد شامی موظف در شفاخانه عمومی شهر فلوجه به آژانس خبری فرانسه گفت که 20 تن دیگر هم در بمباران زخمی شدند. این افراد در حال هدف قرار گرفتند که نیروهای نظامی عراق یک عملیات گسترده را برای کنترل فلوجه آغاز کردند. وزارت دفاع عراق گفته که اردوی این کشور تعداد زیادی از جنگجویان مرتبط با گروه القاعده را کشتند. یک روز پس از درگیری خونین میان نیروهای امنیتی اوکراین با افراد مسلح طرفدار روسیه در شهر ماریوپول، هنوز هم خشونت‌ها در این شهر ادامه دارد. خبرنگاران در محل گفتند که هنوز هم درگیری و فیر مرمی میان طرف‌های درگیر در این شهر جریان دارد. بر اساس گزارش‌ها، قمندان پلیس شهر ماریوپول پس از لاتوکوب از سوی حمله کنندگان ناشناس ربوده شده است. این در حالی است که دیروز پلیس بالای حمله کنندگان بر یک مرکز پلیس حملات را انجام داد. آرسن نواکوف وزیر داخلی اوکراین گفت که در این درگیری به شمول یک پلیس 20 مخالف مسلح کشته شدند. در همین ارتباط جرمنی و فرانسه درباره عواقب ناگوار برگزار نشدن انتخابات 25 می مطابق به پلان تعیین شده در اوکراین هشدار دادند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز گفت که اگر انتخابات در این کشور ناکام شود آماده اقدامات دیگری در برابر روسیه هستند. خانم مرکل و فرانسوا هولند رئیس جمهور فرانسه در یک اعلامیه مشترک گفتند در صورتی که یک انتخابات قابل قبول کشورهای بیرونی در اوکراین انجام نشود بی‌ثباتی در این کشور بیشتر می‌شود. این دو مقام از تمامی جوانب دخیل در ها خواستند تا دست از جنگ برداشته و خشونت را خاتمه بدهند. آنان از روسیه هم تقاضا کردند که تا نیروهای نظامیش را از امتداد سرحد با اوکراین کاهش بدهد. وسطات نزدبای سوریه پس از 2 سال دوری از کشور به خانه های خود در شهر هومس برگشتند. این در حالی است که آخرین کاروان شورشیان دیروز پس از یک معامله میان دولت و نیروهای مخالف مرکز سوریه را ترک کردند. پس از بیرون شدن شورشیان نیروهای دولتی به خونسازی مواد انفجاری در محلات تحت کنترل شورشیان پرداختند. طلال بارازی والی هومس به سنا آژانس خبری دولتی این کشور گفته است که هماکنون ساحاتی که قبلا در کنترل شورشیان بود از وجود ماین و مخالفان پاکسازی شده است. از توجهتان تشکر می کنم و حالا بشنوین که وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور چیگونه است. مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 25 و پایینترین آن 10، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 30 و پایینترین آن 16، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 32 و پایینترین آن 20، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 31 و پایینترین آن 16، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36 و پایینترین آن 21، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و پیشگویی وضعیت و آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. این خبرها را همچنان می توانید روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. حالا ساعت 5:08 است به وقت کابل شد. این هم داشته های مهم این یک ساعت. بخش اعظم کمک هایی که کشورهای کمک کننده برای افغانستان در نشست توکیو تعهد کرده بودند جامعه عمل نپوشیده است.
بعضی از دونرهای ما پولی که ما توقع داشتیم که به وقت و زمان خود پرداخت بکنند، همین انتظار کشیدند که صبر که انتخابات ختم شود، به نفع اهداف مشترک ما و جامعه جهانی هم نیست.
حضرت عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان بود. 16 زندانی افغان امروز از سوی ایران به حکومت افغانستان تسلیم داده شد. اولین ماهواره فضایی افغانستان امروز به فعالیت آغاز کرد، اما معاون اول رئیس جمهور از مشکل در عرضه خدمات مخابراتی شکوه دارد.
بلند بودن عرضه خدمات اینترنتی و تلفن همراه بر گوش مردم ما سنگینی میکند. عدم سرعت سخت بر کاربران اینترنت ملال آور است.
طالبان نقاب پوش پاکستانی با لباسهای سیاه در نورستان راه پیدا کردند. در تحول از جهان، کارمندان اداره صلیب سرخ امروز از سوی شورشیان در شرق اوکراین آزاد شدند. گذاشتن نام نامناسب به کودکان روی شخصیت آنان در جوانی چی تأثیر دارد؟
کلان میشه و جوان از نامش خجالت میکشه. مثلا همی جمل یا گندل،
گندل نام بسیار یک نام ایوان است که میذارن، نه صدا میکنه گندل یا پتتای صدا میکنه، یک نام های عجیب است.
این موضوع را در نیمه دوم ساعت در برنامه هوای تازه دنبال کنید. با ما باشید. با سلام مجدد، فریبا وایدی میزبان شما هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک من را همراهی میکند. حکومت افغانستان میگوید از 17 مورد تعهد این کشور در کنفرانس توکیو تا کنون به 16 مورد آن عمل شده است. این اظهارات از سوی وزیر مالی افغانستان روز شنبه در نشست سالانه برد حسابدهی متقابل کنفرانس توکیو در کابل بیان شد. از سوی دیگر نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان بر تداوم کمک‌های آنان به افغانستان تاکید کرد. برکی در مورد گزارش می‌دهد.
وزیر مالی افغانستان در نشست سالانه برد حسابدهی متقابل کنفرانس توکیو از عملی نشدن تعهدات کشورهای کمک کننده در کنفرانس توکیو برای این کشور انتقاد کرد. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه گفت که حکومت افغانستان انتظار ندارد جامعه جهانی در سال 2014 میلادی تعهد کمک‌های بیشتر را با این کشور نماید. آقای زاخیلوال در این نشست به روز شنبه در کابل گفت که در این جلسه بالای مشکلاتی که در بودجه انکشافی حکومت موجود است با کشورهای کمک کننده بحث خواهد شد.
بعضی مشکلات در بودجه انکشافی داریم، این که بعضی از دونرهای ما پولی که ما توقع داشتیم که به وقت و زمان خود پرداخت بکنن اینا پرداخت نکردن. امروز یک بحث خیلی باز و جدی با اینا میخواییم که داشته باشیم. همین انتظار کشیدن که صبر که انتخابات ختم شد و صبر که حکومت نو بیاید به نفع ما هم نیست، به نفع رابطه هم نیست، به نفع اهداف مشترک ما و جامعه جهانی هم نیست.
آقای زاخیلوال همچنان گفت که در کنفرانس توکیو از جانب افغانستان 17 مورد تعهد صورت گرفته بود که تا کنون 16 مورد آن عملی شده و یک مورد آن در حال عملی شدن است. آقای زاخیلوال گفت که تا کنون افغانستان بر تعهداتش در خصوص تامین امنیت، تامین حقوق زنان، پیشرفت‌های اقتصادی و افزایش درآمد عادی این کشور عمل کرده است. در همین حال یانکوبیش نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در نشست برد کمک انسجام و نظارت توکیو اطمینان داد که مطابق فیصله های کنفرانس توکیو بدون تأخیر به کمک هایشان به این کشور ادامه خواهند داد.
This dialogue is something that we are looking forward to as the international community including the United Nations.
به شمول سازمان ملل متحد جامعه جهانی انتظار این بحث ها را دارد. ما در حال حاضر با حکومت جدید اساس این بحث را ایجاد می کنیم و قسمی که آقای وزیر گفت برخی از تلاش های ما در رابطه با کنفرانس توکیو میان افغانستان و جامعه جهانی ادامه دارد.
نشست برد حسابدهی متقابل کنفرانس توکیو به هدف بررسی چگونگی عملی شدن تعهدات کشورهای کمک کننده در کنفرانس توکیو برای افغانستان و نحوه کمک‌ها به این کشور برگزار شده است. کنفرانس بین‌المللی توکیو در جولای سال 2012 میلادی با اشتراک ده‌ها نماینده از کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شد. در این کنفرانس تعهد شد که جامعه جهانی تا آخر سال 2015 میلادی 16 میلیارد دلار را به افغانستان مشروط بر حسابدهی متقابل و اقدامات در بخش شفافیت از سوی این کشور کمک نماید. اکنون نگرانی‌های وجود دارد که هرگاه توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا نگردد ممکن است تعهدات جامعه جهانی برای کمک به افغانستان جنبه عملی نداشته باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. ایران امروز 16 زندانی افغان را که دو تن آن مرد و متبقی زنان هستند به دولت افغانستان تسلیم داد. این که وزارت خارجه افغانستان پس از تسلیم‌گیری این 16 تن در ولایت هرات چی گفته، همین هکنون شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات در تماس مستقیم تلفنی با ما است. آقای صابر سلام.
سلام میکنم به شما و همچنان به شنوندگان رادیو.
آقای صابر، ایران امروز 16 زندانی افغان به حکومت افغانستان تسلیم داد. جزئیات در این مورد چی است؟
با تشکر از شما. نظری که شما هم یادآوری کردین، امروز حدود ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی مسئولان دولتی ایران 16 تن از افغانهایی که از مدتی به این سو در زندانهای مختلف ایران زندانی بودند، اینا را به هیئت اعزامی از کابل که وارد ولایت هرات شد و دیگر مقامات در ولایت کردی افغانستان سپرد تا متباقی زمان حبس خود به زندان ولایت هرات سپری کنند. این هم یادآوری کردیم در میان این تعداد از افراد 14 زن و 2 مرد بودند که بر اساس اطلاعات کسی مسئولان افغان برای خبرنگارا ارائه شده، این افراد کسانی هستند که به اتهام استفاده از مواد مخدر و انتقال مواد مخدر به ایران از حکومت آن کشور بازداشت شدند که شماری از زمان حبس خود سپری کردند و متباقی باقی مانده که در افغانستان میخوان سپری بکنند.
بله آقای صابر، مقامات وزارت خارجه افغانستان در هنگام تسلیم گیری 16 زندانی افغان چی گفتند؟
مسئله که در اینجا مطرح شد، گفتم این موضوع بر اساس توافقنامه‌ای که میان دولت افغانستان به ایران در حدود سال 1385 هجری شمسی صورت گرفته بود، این به امضا رسیده که کشور میتونن بر اساس فیصله که میان از اینا صورت گرفته زندانیان را تبادله بکنن به نوی، چیزی که قبل از امروز دولت افغانستان حدود 14 زندانی ایران از برو کشور سپرده که اونا هم به جرایم مختلفی اونا در افغانستان در بازداشت به سر میبرن. اما مسئول قنصلی به نام آقای معزالله دولتی در وزارت خارجه افغانستان این را رد کرد که در میان افرادی که اینا بدون تبادل صورت میگیرن میان زندانیان، اینا زندانیان سیاسی نیستن که بیشتر از اینا زندانیان هستن مواد مخدر اینا متهم بودن و تلاش ها میگن بر اساس گفتگوهایی که صورت گرفته ادامه داره تا این پروسه همچنان ادامه داشته باشه و هر دو کشور زندانیان خود تبادله بکنن تا بتونن متباقی زمان حبس خود در کشورهای مطبوعی خود اونا را سپری بکنن.
با تشکر از شما، شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات گزارش می‌داد. در این حال حکومت افغانستان در نظر دارد برای جلوگیری از اعدام افغان‌ها در ایران این موضوع را شامل یک پیمان همکاری‌های همه‌جانبه با ایران بسازد. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که این پیمان در آینده امضا خواهد شد. در این مورد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
منتقدان باور دارند که با وجود تلاش‌های حکومت افغانستان برای توقف روند اعدام زندانیان افغان در ایران، در گفتار و کردار مقام‌های ایرانی نسبت به اعدام افغان‌ها هیچ تغییر فاحش رونما نشده است. اما حکومت افغانستان می‌گوید با تلاش‌های خود ادامه می‌دهد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت موضوع کاهش مجازات اعدام افغانها را به حبس ابد در یک پیمان با ایران می گنجانند. آقای مستغنی در ادامه افزود برای دریافت یک راه حل دائمی برای این مشکل حکومت افغانستان تصمیم دارد این مسئله را در پیمان همکاری های همه جانبه میان افغانستان و ایران ذکر کند. این پیمان در آینده ارائه زمان دقیق امضای این پیمان میان افغانستان و ایران مشخص نیست. پیش از این سازمان عفو بین المللی گفته که حدود 4000 افغان در ایران به اعدام محکوم شدند. با گفته این سازمان، اکثریت این افغانها به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر عقب میله های زندان بسر می برند. سازمان عفو بین المللی می گوید که در بسیاری موارد زندانیان افغان بدون محاکمه در ایران اعدام شدند. بهارت دویس محقق این سازمان در امور ایران به رادیو آزادی گفت زندانیان افغان در ایران اجازه گرفتن وکیل مدافع ندارند. خانواده هایی که عزیزانشان در ایران به دار آویخته شدند نیز تایید می کنند که زندانیان افغان از حق داشتن وکیل مدافع در ایران محرومند. نازکمیر برادر جنتمیر است. این پسر 15 ساله که در ولسوالی کلفگان تخار بد دنیا آمده بود، در ماه حمل در شهر اصفهان ایران اعدام شد. نازکمیر می گوید برادرش وکیل مدافع نداشت.
یک روز همونجا بود که سر ما اعدام ما آمد بود، خلاص وکیل مکیلم نداشتیم. مجا ما رفته بودیم یک ما میشه که رفتنیم وکیلم گرفته نتونستیم. مجا تا معلوم نبود که چی رقم سرش اعدام آمد، چی رقم پرمانده بود، چی رقم اصلا اونا شستا ما خبر نداشتیم.
معلوم نیست که تا حالا چه تعداد افغان در ایران به دار آویخته شدند.
بر اساس معلومات سازمان عفو بین المللی، میزان اعدام افراد در ایران افزایش یافته است. این سازمان میگوید 544 تن در سال 2012، کم از کم 700 تن در 2013 و تا ختم ماه اپریل امسال 250 نفر در ایران اعدام شدند. سازمان عفو بین المللی اجرای احکام اعدام در ایران را مجازات غیر انسانی و نقض حقوق بین المللی خوانده است. مقامهای ایران این انتقادها را به اساس می خوانند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 5:20 دقیقه عصر به وقت کابل شد. تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودین. اولین ماهواره فضایی افغانستان امروز در کابل رسما افتتاح و به فعالیت آغاز کرد. معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاح رسمی ماهواره افغان صد یک روی ارتقای کیفیت خدمات مخابراتی و اینترنتی در این کشور تاکید کرد. ویدو برکی همین موضوع را دنبال کرده است.
با افتتاح فعالیت رسمی ماهواره افغان صد یک به روز شنبه، ابتدا نشرات 10 شبکه تلویزیون داخلی و 2 شبکه بین المللی به این ماهواره وصل شدند. معاون اول رئیس جمهور کرزی فعالیت اولین ماهواره افغانستان را گام مثبت در خصوص پیشرفت و توسعه تکنولوژی در این کشور خواند. محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور کرزی در مراسم افتتاح آغاز فعالیت رسمی ماهواره افغان صد یک گفت که فعال شدن این ماهواره عواید قابل توجهی را به حکومت افغانستان اختصاص خواهد داد. آقای قانونی گفت که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی باید با در نظر داشت پیشرفت سریع تکنولوژی در جهان برای ارتقای کیفیت خدمات مخابراتی و اینترنتی بیشتر از این تلاش به خرج دهد.
این ماهواره جدید برای ما افغانها بی تردید یک دستاورد بزرگ است. با در نظر داشت رشد و پیشرفت سریع تکنولوژی معاصر، هنوز هم گام های وجود دارد که باید برداشته شود. بلند بودن ارزی خدمات اینترنتی و تلفن همراه بر دوش مردم ما سنگینی میکند. عدم سرعت یا کندی در اینترنت سخت برای کاربران اینترنت ملال آور است. نیاز از جناب وزیر محترم که در این عرصه هم ما بتانیم شاهد یک پیشرفت و یک تحول مثبت بوده باشیم.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان حدود 4 ماه قبل تفاهم نامه ای را با یک شرکت اروپایی به نام یوتلسات امضا کرد که بر اساس آن موقعیت این ماهواره به طرف افغانستان تغییر جهت داده شد. با گفته وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، از طریق این ماهواره نشرات تلویزیون های افغانستان و مناطق دوردست با کیفیت بالا و همچنان در برخی کشورها قابل دید خواهد بود. این وزارت همچنان میگوید که با فعال شدن این ماهواره سهولت های زیاده در بخش خدمات اینترنتی نیز ایجاد خواهد شد. بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان، این کشور سالانه 4 میلیون دلار به شرکت یوتلسات خواهد پرداخت و در مقابل حدود 15 میلیون دلار آمریکایی از طریق این ماهواره درآمد خواهد داشت. امیرزاده سنگین، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، میگوید که از این پس نشرات تلویزیون های افغانستان در مناطق دوردست با کیفیت بالا قابل دید خواهد بود.
ما 2 سال قبل کار بالای این پروژه آغاز کردیم، لیکن بالاخره به یک موفقیت رسیدیم. میتونم گفته که ماهواره مدل 12 ترانسپاندر ظرفیت فعال داره. تا جایی که ما محاسبه کردیم تمام ضرورت های عاجل کشور ما را رفع می‌سازد. ان شاءالله از این ماهواره ما سالانه در حدود 15 میلیون دلار عاید می‌باشد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که تا 2 ماه آینده نشرات تلویزیون های افغانستان دیجیتالی خواهد شد که ابتدا کابل و سپس هرات، قندهار، قندوز، مزار شریف، ننگرهار و غزنی را تحت پوشش قرار خواهد داد. افزایش کیفیت تصویر و صدا، نشرات سرتاسری برنامه‌ها و کاهش هزینه‌های هنگفت از فواید این سیستم خوانده شده است.
از 7 تا 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 و FM 108.5 میشنوید. یک گروه از شورشیان پاکستانی در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان پیدا شدند که طالبان افغان را میکشند. با گفته شمار از مقام‌ها و باشنده‌های محل، این شورشیان لباس‌های سیاه میپوشند و زبان مردم را نمی‌دانند. مردم ولسوالی کامدیش نورستان از حضور شورشیان در مناطقشان نگرانی دارند. جاوید نعیمی در مورد جزئیات دارد.
شورشیان پاکستانی این بار در چهره های نو در افغانستان. آنها سیاه پوشند، چهره هایشان را می پوشانند، زبان مردم را نمی دانند و تنها با اشاره صحبت می کنند. این گروه تقریبا 100 نفری از منطقه چترال پاکستان به ولایت نورستان آمده است. آنها چهره هایشان را می پوشانند تا شناخته نشوند. همچنان طالبان افغان را در منطقه می کشند و مخالف گشایش مکاتب در نورستانند. خبرنگار رادیو آزادی با نقل از مقام‌های محلی گزارش می‌دهد که این افراد با لباس‌های سیاه در ولسوالی کامدیش حضور دارند و زبان مردم را نمی‌دانند. شمس الرحمن، یک قمندان پلیس سرحدی افغانستان، بر رادیو آزادی گفته که شورشیان سیاه‌پوش تا حالا یک قمندان طالبان افغان را به نام عبدالستار با 9 تن از افرادش در ولایت نورستان کشتند. گفته می‌شود که این پاکستانی‌ها کس را نگذاشتند تا اجساد این طالبان را بردارند و یا به خاک بسپارند. طالبان مصالح افغان تا حالا در مورد این رخداد تبصره‌ای نکردند. اما خبرنگار رادیو آزادی میگوید بر اساس اطلاعی که از منطقه به دست آورده، شورشیان نقاب‌پوش پاکستانی حتی با اشاره غذا می‌خورند و زمانی که کسی را دستگیر می‌کنند با او به اشاره صحبت می‌کنند. یک مقام پلیس سرحدی در ولایت نورستان میگوید شاید این افراد که با کسی صحبت نمی‌کنند با اردوی پاکستان و یا حلقات آن کشور وابستگی داشته باشند. در مورد این گروه مرموز هیچ یک از مقام‌های ارشد امنیتی حاضر به صحبت نمی‌شوند، اما بنابر اظهارات مقام‌های نورستان و مردم کامدیش چیزی که واضح است همین که شورشیان پاکستانی اند و این بار با یک چهره نو زندگی افغانها را با خطر روبرو کرده اند.
تشکر که تا حالا با ما بودین. در یک تحول دیگر امنیتی میشنوید که عملیات نیروهای امنیتی افغان علیه طالبان مسلح در ولسوالی گیلان ولایت غزنی وارد دومین هفته شد. مقام های افغان میگویند در این عملیات تا حالا بیش از 170 تن از افراد گروه طالبان کشته شدند. با گفته مقام ها در میان شورشیان اجساد شمار از پاکستانی ها هم دیده میشوند. باز هم جاوید نعیمی جزئیات بیشتر میدهد.
با آغاز دومین هفته از عملیات نیروهای امنیتی افغان علیه طالبان مسلح در ولایت غزنی، شورشیان تلفات سنگین را متحمل شدند و به نیروهای افغان هیچ آسیب نرسیده است. در تازه ترین درگیری ها کشته شدن 63 تن از شورشیان از سوی وزارت های داخله و دفاع افغانستان تایید شده است. اما در مجموع طی دو هفته بیش از 170 شورشی در عملیات ولسوالی گیلان کشته شدند. مقام های اردوی ملی افغان میگویند در نتیجه درگیری های تازه 41 تن از افراد گروه طالبان زخمی هم شدند. نظیف الله سلطانی، سخنگوی لوای سوم قل اردوی 203 تندر، میگوید درگیری های تازه در چندین منطقه ولسوالی گیلان ولایت غزنی ادامه داشته است. آقای سلطانی تایید میکند که در این درگیری ها تا حالا به نیروهای امنیتی افغان هیچ آسیبی نرسیده است. به گفته این مقام اردوی ملی، در میان کشته شده ها اجساد شمار از پاکستانی ها هم دیده می شوند.
از دیروز به این طرف نیروهای امنیتی در ولسوالی گیلان در قریجات دود، بلایه، رسپین غندی، ملاجانان و حسن ولسوالی گیلان با دشمن درگیر شده. در نتیجه 63 نفر طالب کشته شده، 41 نفر زخمی داره که در جمع کشته شده 21 نفر طالب پاکستانی مجسدش موجود است.
مقام های افغان همچنان گفتند در نتیجه این عملیات چندین ماین که در منطقه جاسازی شده بود کشف و خنثی شده است. در این میان گروه طالبان از وارد شدن تلفات سنگین به نیروهای افغان سخن میگوید. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته که 35 تن از سربازان اردوی ملی در این درگیری ها کشته شدند. اما نیروهای امنیتی افغان این ادعای طالبان مسلح را کاملا بی اساس میخوانند. مقام های افغان میگویند در عملیات ولسوالی گیلان در تقریبا دو هفته گذشته 174 تن از شورشیان مسلح کشته و 134 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح این را رد میکنند و میگویند تنها 6 تن از افراد این گروه در عملیات ولسوالی گیلان کشته شدند. غزنی در این اواخر شاهد برخی نارامی ها بوده است. ولسوالی اندر این ولایت جایی است که شاهد قیام های مردمی علیه طالبان مسلح بود و گفته می شود که در حال حاضر هیچ شورشی وابسته به طالبان در این ولسوالی وجود ندارد.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. جمشید حبیب‌زاده در استودیو است با فشرده خبرها.
وزیر مالیه افغانستان گفته که این کشور توانسته است از میان 17 تعهد در کنفرانس توکیو 16 آن را عملی کند. ایران امروز 16 زندانی افغان را که دو تن آن مرد و متبقی زنان هستند به دولت افغانستان تسلیم داد. مسئولان امنیتی میگویند که در جریان یک عملیات نظامی بر ضد مخالفان مسلح در ولایت غزنی بیش از 170 تن از آنان کشته شدند. مسئولان در عراق گفتند که در فیر مرمی جنگجویان ضد دولت 11 تن امروز در شهر فلوجه این کشور کشته شدند. و مقامات جرمنی و فرانسه هشدار دادند که اگر انتخابات 25 می مطابق به پلان تعیین شده از قبل در اوکراین برگزار نشود، آماده اند تا اقدامات جدید را در برابر روسیه اتخاذ کنند.
با تشکر از جمشید حبیب‌زاده، تفصیل این خبرها را میتونین روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com. و حالا به گزارش ها ادامه می دهیم. شماره از نماینده های نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می خواهند تا انتخابات دور دوم را به گونه شفاف برگزار نماید. نماینده های نامزدان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند تقلب و تخطی هایی که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته بود نباید در دور دوم تکرار شود. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید این کمیسیون به همکاری نماینده های نامزدان پیشتاز تلاش می نماید تا در دور دوم انتخابات از تقلب و تخطی های انتخاباتی جلوگیری کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
برخی از نماینده های نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری میگویند در صورتی که انتخابات به دور دوم برود باید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از هر نوع تقلب در این روند جلوگیری نماید. آنها این سخنان را به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی بیان کردند. ظاهر زهیر نماینده اشرف غنی احمدزی گفت کمیسیون مستقل انتخابات باید دور دوم انتخابات را با شفافیت کامل برگزار نماید.
در دور دوم تقاضای ما از کمیسیون مستقل انتخابات به صورت جدی این هست که با تمام توان در برابر تقلب ایستادگی کند و از تقلب جلوگیری نماید و همچنان زمینه مشارکت گسترده شهروندان افغانستان را در انتخابات فراهم نماید.
آقای زهیر همچنان تاکید کرد که در دور اول انتخابات بیشتر تقلب به همکاری کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صورت گرفته بود. در همین حال سید آقا فاضل سنچارکی نماینده عبدالله یکی از نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری نیز بر شفافیت برگزاری انتخابات دور دوم تاکید می نماید. آقای سنچارکی در صحبت با رادیو آزادی گفت در دور اول انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از لحاظ تکنیکی و مسلکی مشکلات داشت و ای گفت در دور دوم باید از تکرار این مشکلات جلوگیری شود.
کمبود اوراق رایدهی، کمبودن حوزه های رایگیری و همچنین مناطقی که به صورت خیالی صندوق گذاشته شد و رایگیری های تقلبی صورت گرفت و همچنین تقلبات و تخطی های زیادی که از طرف کارمندان کمیسیون انتخابات صورت گرفت. اینا تمام مواردی هست که باید اصلاح شود در دور دوم.
آقای سنچارکی همچنان گفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید آن عده کارمندان را که در دور اول دست به تقلب زده بودند از وظایفشان برکنار نماید. پس از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات گفت که ممکن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم برود. اگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم برود، مطابق به قانون و جدول زمانی تهیه شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، دور دوم آن در 24 مای جوزای سال جاری برگزار خواهد شد. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به خواسته‌ها و انتقادات نماینده‌های نامزدان ریاست جمهوری میگویند اگر انتخابات به دور دوم برود این کمیسیون تدابیر لازم را به خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف روی دست دارد. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون در این مورد چنین گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات تدابیر لازمه را گرفته، درس‌های آموخته شده از دور اول ان شاء الله انتخابات بهتر در دور دوم برگزار میشه و همچنان نواقصی که وجود داشتن در جمع اگر از طرف کاندید باشه یا از طرف کارمند کمیسیون مستقل انتخابات باشه، کمیسیون مستقل انتخابات تپ و تلاش میکنن که مشترک با هماهنگی امرای کاندید صاحبای پیشتاز ایره از نزدیک بالاشان کار کنه تا یک رای حل این مشکلات را رفع بسازه.
آقای امرخیل همچنان گفت کارمندان این کمیسیون که در دور اول انتخابات در تقلب دست داشتند دوباره استخدام نمی شوند و اگر سابقه جرمی داشته باشند به سرانوالی معرفی می شوند. قرار است نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 24 ثور از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام گردد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
ساعت 5:35 دقیقه عصر به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی هستین. مسابقات بهاری قطعات و جزوتام های اردوی ملی افغانستان بر روز شنبه با حضور ورزشکاران از رشته های مختلف افتتاح شد. به گفته مسئولان برگزاری این مسابقات در این بازی ها بیشتر از 3000 ورزشکار شرکت کردند که برای مدت 6 ماه میان هم بر رقابت می پردازند. جوبین احمدی گزارش می دهد.
مسابقات بهاری و خزانی ورزشکاران اردوی ملی افغان که هر سال با حضور صدها ورزشکار برگزار می شود، امسال در مسابقات بهاری 250 تیم از رشته های مختلف با هم رقابت می کنند. مسئولین برگزارین مسابقات می گویند آنان تلاش می ورزند از میان 3000 ورزشکار 21 رشته ورزشی 21 تیم برتر را تشکیل دهند. مسابقات بهاری در حال آغاز می شود که به گفته مسئولین برگزارین مسابقات ورزشکاران اردوی ملی افغان حالا توانایی بازی در مسابقات بین المللی را پیدا کردند. دگروال اشرف تقدیر عامر ورزشی اردوی ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که به زودی تیم ورزش های رزمی افغانستان برای حضور در یک سلسله مسابقات عازم انگلستان می شود.
تیم هنرهای رزمی ما یا ورشای رزمی ما به دعوت لودرستیز انگلستان عازم انگلستان میگرده که آرزومند هستیم که این تیم ما از انگلستان دا حائز مقام های طلا و نقره و برنز شوند.
با گفته آقای تقدیر در این مسابقات 14 ورزشکار افغان به شمول دو هیئت به نمایندگی از این کشور شرکت میکنند. او میگوید که ورزشکاران رشته های دیگر نیز برای اشتراک در مسابقات خارجی آمادند. این ورزشکاران هم از اشتراک در مسابقات خارجی خوشبینند و میگویند که میتوانند با عزم قوی در این مسابقات شرکت کنند. اما برخی از ورزشکاران زمینین که برگزارین مسابقات را برای رشد و تقویتشان مؤثر میدانند از موجودیت برخی از مشکلات شکایت دارند. عمر عمری عضو تیم تکواندو و فضل الله عضو تیم کرکت اردو از مشکلاتشان بر رادیو آزادی چنین میگویند.
با ما وسایل سپورتی تجهیزات کم داریم و تجهیزات ما را برآورده کنه و بارا مشکلات مسائل ورزشی یک وقت است، وقت کم داریم.
مکمل در میدان
میدان درست برای تمرین نداریم و کمبودی های در بخش وسایل نیز داریم که وسایل تمرینی ما شامل بیت، بال، وکت و غیره است.
مسابقات بهاری قطعات و جزوتام های اردوی ملی افغان روزانه از ساعت 9 قبل از ظهر تا 4 پس از ظهر برگزار می شود. این در حال است که اخیراً تیم پاورلیفتینگ یکی از رشته های ورزشی اردوی ملی کشور جام قهرمانی مسابقات انتخابی کابل را نیز به دست آورده است.
تشکر که تا حالا با ما بودین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. شمار گداهای پاکستانی در شهر مزار شریف در این اواخر افزایش یافته است. حضور این افراد در جاده های این شهر در میان مردم نگرانی های را به وجود آورده است. بیشتر در گزارش مجیب الرحمن عبیبزی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ بشنوید.
شاهد خان باشنده ی اصلی صوبه سرحد پاکستان میگوید که او از 6 ماه به این سو در جاده های شهر مزار شریف گدایی میکند. این تبعی پاکستان میگوید که فقر و تنگدستی را به افغانستان کشاند. شاهد خان به رادیو آزادی گفت که نخواست او برای کار به این کشور آمد، اما سپس به گدایی آغاز نمود.
پاکستان چه؟ صوبه سرحد چه؟ مزار به ایسی شهر میرهده؟ های اکیل آیا؟
من از صوبه سرحد پاکستان هستم و حالا در شهر مزار شریف زندگی می کنم. تنها آمدم. خانواده من در پاکستان است. در آنجا کلینر موتر بودم و همچنان جوری
کنم. چنه می بشتاده گاری که ساعت بکم کردم.
شاهد خان افزود که او دارای 5 فرزند است و به علت ضعف اقتصادی زمینه درس و تعلیم را به هیچ یکی از آنها فراهم کرده نتوانسته است. آنچه افزایش گداهای پاکستانی در شهر مزار شریف خوانده می شود نگرانی های امنیتی را ایجاد کرده است. در همین حال محمد حسین حساقزی معاون دفتر ساحوی جمعیت افغانی سرمیاش در زون شمال به رادیو آزادی گفت که ازدیاد گداهای پاکستانی می تواند عواقب ناگوار اجتماعی را نیز در پی داشته باشد.
حتما پشتی از این پرده یک دسته است که یک از گداگر یک گداها در شهر و بازار آلی یک پیش از پیش جور شده. بعضی ها رو ما میبینیم که بدون پاسپورت و بدون هر چیز اردو گپ میزنن، حتی بلوچی گپ میزنن. این نگرانیست برای تمام افغانستان، نگرانیست برای ما، نگرانیست برای دولت، نگرانیست. این باید جلوگیری شود. جلوگیری از این را به سطح حکومت و دولت.
شاهد خان گدای پاکستانی میگوید پولی را که از طریق گدایی به دست میآورد برای خانواده خود به پاکستان میفرستد و ای گفت که واید روزانه اش 200 تا 300 افغانی است که دو برابر کلدار پاکستانی می شود.
کام کرنے کے لیے آیا یا بھی تو ہے تو مگر گزارا
به خاطر کار کردن به اینجا آمدم. نه کار نیست اما گزارا می شود. دو یا هم 300 افغانی کمایی می کنم و آن را به فامیل خود به پاکستان می برم.
یا پر کام کر کے پاکستان میں بیچ دیں.
با اساس معلومات ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بلخ در حال حاضر حدود 40 گدای پاکستانی در این ولایت موجودند. مقام های محلی بلخ میگویند که یک میسون به هدف شناسایی و جمع آوری گداهای خارجی در این ولایت توظیف شده است و علاوه کرد که پول را که از طریق گدایی به دست می آورد برای خانواده اش به پاکستان میفرستد. با گفته کار و امور اجتماعی بلخ 38 گدای پاکستانی در شهر مزار شریف حضور دارند و در کنار آن ده ها گدای داخلی هم موجودند که به خصوص برای گدایی از اطفال استفاده می کنند. این که ریاست کار و امور اجتماعی برای جمع آوری این افراد چه برنامه دارد؟ راکی احمدی معاون این ریاست بر رادیو آزادی گفت
ما توانستیم سندر متشکل هست دوزده قابل ما که با ما داشته مقام محترم ولایت و خارجه ریاست محترم حودت مهاجرین بوده که با دایر نمودن جلسات ما توانستیم اما هنگ بریم و قسمه که در سال 92 و 91 در آخر 91 تعداد هزینه در حدود 62 تن از طرف کارمندان اجتماعی این ریاست سروی شده بود. در اختتام حمل 93 ما در حدود 38 نفر سروی داشتیم.
این که چه زمان شناسایی و جمع‌آوری گداهای خارجی از بلخ جنبه عملی خواهد گرفت و سرنوشت اصلی ده ها شاهد پاکستانی دیگر روشن خواهد شد سوال است که گذشت زمان با آن پاسخ خواهد گفت. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودین. شورشیان در شرق اوکراین کارمندان اداری صلیب سرخ را اوایل امروز آزاد کردند. این افراد شام دیروز در شهر دونتسک در شرق اوکراین دستگیر شدند. جکفر احمدی گزارش می دهد.
گزارش شده که این کارمندان اداره صلیب سرخ به زن جاسوسی دستگیر شده بودند. در مورد شمار دقیق آنان گزارش های زد و نقیز وجود دارند. بر اساس گزارش وبسایت محلی نوستی دنباسا در اوکراین، مردان مسلح ناشناس وارد دفتر اداره صلیب سرخ در شهر دونیتسک شدند و 7 کارمند این اداره را دستگیر کردند. در گزارش آمده که این افراد شامل یک تبع فرانسه، 3 مرد از دونیتسک و 3 باشنده کیف می شدند. اما خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ نوشته که شمار این کارمندان به 9 تن می رسید. بر اساس گزارش دیوید پیر مارکویت سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در بخش اروپا و آسیای مرکزی گفت که 4 باشنده دونتسک، 4 باشنده کیف و 1 سوئیسی چندین ساعت در بازداشت بودند. و افزود که کارمندانشان برای نیازمندی های مردم دونتسک در محل حضور داشتند و شاید به همین دلیل فوراً آزاد شدند. کریل رودنکو که خودش را معاون سخنگوی جمهوری خودخوانده مردم دونتسک معرفی می کند امروز گفت که این گروه به ظن جاسوسی از سوی فعالان شورشی شام جمعه بازداشت شد. ارینا سریوک یکی از مقامهای اداره صلیب سرخ گفت که یکی از کارمندان آنان به شدت لتوکوب شده است. این مقام افزود که کارمندان صلیب سرخ ساعت 2 آزاد شدند. یک مقام دیگر کمیته بین المللی صلیب سرخ که نخواست نامش افشا شود، آزادی کارمندانشان را تایید کرد. او افزود که اعضای یک تیم واکنش اضطراری صلیب سرخ در محل، و یک سوئیسی کارمند بخش بین المللی صلیب سرخ بازداشت شده بودند. این در حال است که جدایی طلبان طرفدار روسیه در شهرهای شرقی دونتسک و لوهانسک برای برگزاری همه‌پرسی در مورد استقلالشان آمادگی گرفتند. غرب به این باور است که برگزاری این همه‌پرسی منجر به افزایش بحران در اوکراین خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. با تشکر فراوان که تا این لحظات ما را همراهی کردین و حالا هم نوبت میرسه به نشر برنامه هوای تازه.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیب‌زاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. خشونت معلمان بالای شاگردان چی تاثیرات ناگواری به جا میگذاره؟
تاثیر زیاد داره، چون از اون مضمون که درستان فعاظر نمشد، از اون مضمون خود ناکام شدن و یک سال به تاوان بود.
گزارش اول برنامه روی همین موضوع است که در این مورد با روانشناس با مسئول وزارت معارف حرفایی داریم که بنشد خود رسید. با گذاشتن نام نامناسب بالای اطفال چه تاثیرات در جوانی داره؟
دگنمای هستش که اصلا وقتی که کلان میشه و جوان در حد بلوغیت میرسه از نامش خجالت میکشه.
گزارش دوم برنامه را تعقیب کنین که شما آگاه شوید. جوانان گرامی، میگن معلم و متعلم دو رکن مهم و اساسی آموزش و پرورش هستند. معلم جزء اساسی تعلیم و تربیت، بهترین الگو برای شاگردان و دواقع پدر و مادر معنوی انسان است. نقش استاد هدایت و رهنمایی شاگردان است و معلم است که سرنوشت شاگردان را تعیین میکنه. اما آیا معلمین چگونه سرنوشت را تعیین خواهند کرد؟ آیا ای همه اصول مد نظر میگیرن؟ ما هم با ایده از شاگردان در این مورد در تماس شدیم که اونا از رویه و برخورد استادانشان ناراض بودن و میگفتن برخی از معلمان با شاگردان رویه زشت، لط و کوب و بد توهین و تحقیر میپردازن که دور از اصول آموزش و پرورش است. احمد شاکر متعلم صنف دهم دارالعلوم عالی چمن از رویه زشت ایده از استادانش شکایت داشت و میگفت اگر روز درس تشریح کردن نتاند، ده همون روز استاد با او برخورد مناسب نمی داشته باشه و به همین سبب او فعلا از مکتب دل سرد شده.
یک شاگرد بسیار همه تو عاجز بدم، چون رویه استادا را که دیدیم خیلی حاضرشت میرن با شاگردا. شاگردا را وقتی که میخزنن بر یک مطلب امو درس برشان تشریح کنن، تشریح کدن نمیتنه، چون که رویه استادا و شاگردا تأثیر بسیار منفی داره. وقتی که با ما رویه زشت میکرد از مکتب دلم آزاده میشد، دلم نمیشد که سباش مکتب بره.
صابر شاه متعلم صنف دوازدهم یکی از مکاتب شهر کابل میگه چوکی شاگردی خودش شوخی خود داره. اگر کدام شاگرد شوخی کنه، بالت و کوب و توهین استادان مواجه میشه. او از یک همصنفی خود حکایت کرد که استاد او را لت و کوب کرد و در ساعت درسی استاد حاضر نمیشد و بالاخره تموم مضمون ناکام ماند.
خود صنفی ما در مکتب یک روز استاد میام شوخی کرد، استاد هر چی خاموش باز چند شلاق زد از سم به استاد زور دیگه. وقتی که استاد میام آدم استاد سرسون میام او بیرون میشم مگه من ساعت از دیگه درس نمیخونم، استاد بد اخلاقه یا استاد خود ما خود ما خوب روی نمیکنه. تاثیر زیاد داره، چون از اون مضمون که او درس نمیخونه حاضر نمیشد، از اون مضمون خود ناکام شدن و یک سال به تاوان بود. من معلم دار چوکی متعلمی چوکی شوخی هستم.
نوروز فارغ التحصیل صنف دوازدهم یکی از مکاتب ولایت هرات که از دوره مکتب و برخورد برخی از استادانش خاطره خوشی نداره گفت زمانی که درس یاد نمی داشت مورد توهین و تحقیر استاد قرار می گرفت.
ما داخل صنف که بودم، استاد صنف 7 و 8 بودم، استاد مرا یک روز زد دیگه از منج اعصاب من بد شد دیگه. مکتبم بعضی روزا استاد که به من صنف بود نمی رفتم، فعلا باز سفارش خور بردم دیگه مکتب اونجا 11 دو رسیدم 12 اونجا خوب استادای بود تشویق می کرد. شاگرد نیمی زد هیچ گپ نبود، استاد یک روز درس نخونده بودم زد گپا زشت گفت دیگه، هم دلم شکست از مکتب دیگه.
شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغانستان میگه رویه بد، برخورد منفی، عکس العمل‌های زشت، به چشم حقارت دیدن و حس کمبینی یا همه در جمع خشونت میآیند و تاثیرات منفی بالای شاگرد میگذارند.
استادی که شاگرد توهین میکنه، تحقیر میکنه، استادی که شاگرد لتوکوب میکنه، استادی که شاگرد خرد میزنه، استادی که شاگرد چالش میکنه، اینا برخورده است که منفی است. و نه تنها که این برخورد منفی است، بلکه تاثیراتش هم منفی است. او شاگرد شاید در زندگی عالم نشه. دیگه 50% علاقش از مکتب دور شه. ممکن دلش از مضمون سیاه شه، دلش از استاد سیاه شه، دلش از آدم‌ها و اشخاص و افرادی که مثل استاد موی میمانه، چشمایش است، قدش است، خارش است، بدش بیاد. از این معلوم میشه که یک نوع تنفر، نفرت، نظر بدبینی، تعصب و حسادت نسبت به فرد پیدا میشه.
خواستیم بفهمیم که مسئولین وزارت معارف در این مورد چی گفتنی هایی دارن و آیا کدام قانون یا لایحه در این باره وجود داره یا خیر. محمد کبیر حقمل، سخنگوی وزارت معارف افغانستان، گفت با آنکه مردم افغانستان از سابق با خشونت کلان شدن و اثرات این مشکلات تا هنوز هم باقی مانده، اما در سیستم معارف لتوکوب شاگردان از سوی معلمان طبق لایحه وزارت معارف افغانستان منع است.
هیچ معلم، هیچ استاد حق توهین و تحقیر نداره و رویه زشت با شاگردا هم نداره. حتی بعضی جاها این موضوعات کشانیده میشه به طرف موضوعات جنایی. اگر کسی کس میزنه باز او شکایت میکنه و ما دست باز داریم. گروه های نظارتی ما و همچنان دیگه اداراتی که مربوط میشه به موضوعات عدلی و قضایی، این هیچ کس حقش نداره. اما از لحاظ برخوردهای روزمره متاسفانه ما و شما در افغانستان با خشونت کلان شدیم، هم در بخش اطفال و شاگردان این روحیه موجود است و هم در بخش استادان که متاسفانه بعضن تست میشه و عملی میشه در مکاتب، که ما مخالفی ازی هستیم و بسیار به جزئیات در لایحه جدید به اشاره خواهد داشتیم.
روانشناسان میگن یکی از زمینه های اصلی آموزش و پرورش موفق او است که معلم در نگاه شاگرد به عنوان چهره محبوب و دوست داشتنی جلوه کنه و با این ویژگی است که دانش آموز میتونه با برقراری یک رابطه عاطفی و مثبت با معلم خود اعتماد کنه. بازم شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان، نظری یکی از روانشناسانه که روی این موضوع تحقیقاتی انجام داده، چند راه و روش بهتره برای استادان بیان کرد.
طوری دقیق به باور است که قبل از اینکه ما به باور و فکر تنبیه برسیم، یاد ما باشه 50 روش دیگه مانده. مثلا ما میتونیم به شاگرد احترام کنیم، به شخصیت دادن، به ارج گذاشتن به کودک، شاگرد، نوجوان، میتونیم ما استعدادها، تغییرات مثبت، بالا بردن هوش و ایناش تاثیرگذار باشیم. ما میتونیم شاگرد تشویق کنیم، آزادی بدیم، ابراز نظر بکنن، راحت صحبت بکنه، گپ بزنه، و ما هم گپایش کاربرهایش و شیوهای بسیار مثبتش ترمیم و اصلاح کنیم.
بنا گفتن امانه که آقای عظیمی که خود استاد پوانتون تعلیم و تربیه کابل است، از تجربه و مشکلات خود که دعوایل استادی داشت و فعلا چی محبوبیت در بین مواصلین داره چنین بیان کرد.
من که خودم شخصا اول استاد شدم، زیاد مسلکی برخورد نمیکردم. به اصطلاح از مکاکایی خود، از خشونت های خود، وجودی گرفتنی های خود، غرفش زدن سر مسل، تاثیرگذاری جدی شدید سر مسل استفاده میکردم. اما بعد از اینکه اصلا فهم برآمدم، تخریب، توهین، نامم نوشتم شد یک دیوار با چلیپا میشد، شکایت به اداره، اینا یک گرفت که به حد بیاندازه استرس گرفت، میره مسلکی ساختم. بعد از او به صنف احترام کردم، شاگرد دوست داشتم، با شاگرد مثل دوستش بودم، مثل اندیوالش به گفته خود معصلم. و بعد دیدم که سر و صدا در پنتون از ما است، کتاب از ما خوانده میشه، در موترها قصه های درس های من میشه، جذابیت ها و عالی بودن ها قصه و آوازه میشه. بعد ها دیدم که تاثیرگذاری ده بیبی و در ضمن تاثیرگذاریش روی رفتارهای خودش شاگردا بیبی که چقدر مفید و موثر واقع شدن. و امروز که دوباره استاد کسایی هستم که اونا خودشون آینده استاد میشن، به اونا هم توصیه میکنم که نتانه که علوم میرن ثابت ساختن، بلکه من تجربه من نیست، من عملا به استخوانای لمس کردم این مسئله را. و شما میتونن که مهربان باشین، شما میتونن که دوست باشین، شما میتونن که رفیق به مسئلتان باشین.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستیم. جوانان عزیز، زمینی که رویه و برخورد خوب استادان بالای روح روان و موقف اجتماعی نوجوانان جوانان تاثیر مثبت میگذاره، در میان ای همه عادات نیک و پسندیده اجتماعی، یک یام نهادن نام به طفل یا نوزاد میباشه که به اون نام بین افراد جامعه شهرت یافته و از دیگران تفکیک میشه. میگن نام نشانگر و آینه شخصیت انسان است، اما دیده شده تعیین نام‌های نامناسب بر فرزند در تمام عمر موجب ناخوشنودی و سرفکندگی او در میان دوستان و همسالان میشه. البته هر نام برای خودش داستان داره. گاه از شغل روایت میکنه، موقعیت اجتماعی، اعتقاد مذهبی، گاه از عشق پدر و مادر به گل و گیاه، گو و درخت و حتی حیوانات. هزمی رو هر بار کوره به اون نام خطاب کنن، احساس حقارت و نارضایتی در چهرش ظاهر میشه و موجب بروز رفتارهای نامناسب از او میشه. جوانه از ولایت هرات به نام نورگل که از نام خود راضی نیست میگه برخی مردم حتی نامای حیوانات بالای جوانان خود گذاشتن که برشان ناراحت کننده است.
دگنمای هستش که اصلا وقتی که کلان میشه و جوان داد بلوغیت میرسه از نامش خجالت میکشه. مثلا همی جمال یا قندل. قندل نام بسیار یک نام ایوان است که میذارن. نه صدا میکنه قندل یا فتتای صدا میکنه، یک نامای عجیب است. متفنتون ایراد هستش، یک نامای است که اصلا تعجب میکنی میبینی میگی چی نام است که گذاشته داره خودش.
از نام خودت راضی هستی؟
خب یک وقت که بود نه، ولی دیگه حالا کلان شده. با سورگل دیده بودیم ولی نورگل تا کم پیدا میشد. ما خودم تعجب میکردم چی نورگل چی است؟ نورگل یعنی نام خیلی چیزی است. بی معنی است، خب نام نداره، ولی خب باز گذاشتن پدر مادرها قدیم ها که هستی. باید یک کاری بکنیم که این جوانان نامشان یک نام باشه که هر وقت که بدر میشه خوار و ذلیل نباشه در اون نامش.
بادامگل دختر جوانی که از نام خود راضی نیست میگه زمانی که مکتب میره مورد آزار و اذیت صنفیاش قرار میگیره و از گذاشتن نامی که خانواده براش انتخاب کرده خجالت میکشه.
نام بادامگل است، از نام خودش راضی نیستم، بخاطر که در مکتب که میرم تمام صنفیم سرم خنده میکنن و بادامگل اینا وقت بادام است، به می خاطر هیچ خوشم نمیه نامم. دیگه وقت که از فامیل خود پرسان میکنم که چرا نام بادامگل موندی، میگن که بخاطر که بسیار مقبول بودی و بادامم یک چیز بسیار خوب شد به خاطر نام تا موندیم. یگان جایی که میرم یا یگان نفر که از نام ما پرسان میکنه که نام چیز بیخی میشرمم که بگویم نام بادامگل است، وقت که نام ما بگویم عجیب غریب طرفم سیل میکنه که این نام خودت دختر است، این نام وی خوشگل است، هیچ از نام درزی نیستم.
اسماعیل باشنده تایمنی شهر کابل به این نظر که مردم هنوزم بی سواد هستند، نامایی که روز و ما و چمن و کبل از بالای اولاد خود میگذارن که خیلی تاثیر بد داره.
بلفرض یک نفر نام میشانی، خدای نخواسته خر نام میشانی، کی خر خوش داره؟ یا شب نام میشانی، چمن نام میشانی. چمن نام از نام خود رضایت نداره، بچه‌ها اورا رشخن میکنه. چمن از روی فوتبال کنیم، چمن از سی تور کار کنیم، چمن از روی دولاغ میگرده، گاب میگردی، گپا هست زیاد بین مردم. ما آدمای را میشنیدیم پنجشنبه نام داشت، سه شنبه، دوشنبه. ما میگفتیم چطور نامی است؟ میگفت هست دیگه، نام از وقت مانده بود. همی ذاتن مردم بی سواد بودی هر فرم میزده.
هر انسان به گونه فطری با نام خود پیوند ناگسستنی داره، در حدی که شخصیت یک فرد از نام او سرچشمه میگیره. اما امروزه برخی از خانواده ها با تقلید از سریال ها نام هایی به فرزندانشان میگذارن که در آینده شخصیت فرزندانشان از اون نام متاثر میشن. شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی میگه در تحقیقات روانشناسان ثابت شده که نام اهمیت و ارزش در شخصیت انسان داره.
نام مثل رنگ است، مثل لمبرپلیت است، مثل لباس است، مثل شخصیت است. نام اعتماد به نفس است، خوبی های است، ارزش های است، ایده های است، آدرس است. پس ببینیم که نام چطور است. این رنگ ما مثل که موتر رنگ داره، این نام هم به ما یک رنگ است. ببینیم که موتر چی گونه رنگ داره، سفید است یا سیاه. این واضح است که تاثیر داره. اگر سیاه بود تاریکی و ناامید و اینا را به مردم انعکاس خواهد داد. اگر سفید بود زیبایی و پاکی و صداقت را به مردم تبارز خواهد داد و مردم خواهد فهمید. بنان واضح و آشکار است که نام تاثیرگذاری خاص خود داره و مفید است و از نظر روانشناسی هم طبقات گوناگون انجام شده، خیلی موثر و خیلی تاثیرگذار است.
آقای عظیمی افزود یک حق اولاد بالای والدین ای است که نام مناسب و خوب بالایشان گذاشته شود.
از نظر دینی هم ثابت شده که دین ما میگه که یک حق اولاد بالای والدینش ایست که نام خوب گذاشته شود و اگر ما نام خوب نمیگذاریم یعنی حق اولاد خدا به جان میکنیم و او دائم اذیت و آزار خواهد دید. پیامبر خدا میگه که خوبترین نام ها عبدالرحمن است، زیباترین نام هاست. ولی متاسفانه دیده میشه که بعض نامای خارجی و داخلی و عربی و زبان دیگه مانده میشه که او مفهوم نمیته در جامعه ما و تاثیرگذاری خدا داره و منفی واقع میشه، او آزار و اذیت میبینه از شمو جوان و روی شخصیتش و روانش تاثیر گذاره.
در گزارش خبرگزاری اسنا نوشته شده هر کس میتونه پس از رسیدن به سن قانونی یعنی 18 سالگی با رعایت دستورالعمل نام خانوادگی خود از طریق انتخاب واژه مناسب اجازه یک بار تغییر نام داره. در گذشته ها در افغانستان هم تا حد امکان تغییر نام نامناسب به شکل درست و امکان داشت. اما آیا حالا هم چنین چیزی وجود داره؟ پاسخ این سوال محمد کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف گفت
تبدیل نام به دو قسم است، یکی که خودت بخوای نامت از کل نامت تغییر بدی و به یک نام دیگه ظاهر شوی در جامعه. این در قانون احوال شخصی افغانستان همین قسم است که باید حکم رئیس جمهور داشته باشی برای به وزارت داخله و کلا همدوسی که برای ثبت احوال نفوس افتیده امور تغییر بدی و بعدا به طرف وزارت معارف اسناد تغییر بدی که این بسیار کلان است از هیته کنترل و تسلط. یک قسم است که مثلا شما به یک نام آمدین شهادت نامه گرفتین، نامتان یک چیز است ولی در شهادت نامه نامتان دیگه چیز رسانده شده، باز او خود کلا در دست خود ماست که شاگرد میره از مکتب خود تصدیق میره، در نتایجشان نامشان تغییر میخوره و بعدن شهادت نامه به همون نامی که ای 12 سال درس خوانده برشان داده میشه.
پس با امید روزی که والدین در انتخاب نام برای بسیار دقت کنن و نام خوب برشون انتخاب کده تا در آینده باعث ناراحتی جوانانشان نگردد، برنامه یفتی هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که هم شنیده و هم خوانده میتونن برنامه را خاتمه داده. تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاورتان.